بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله زنا بعد از اینکه موضوع کاملا مشخص شد و موارد شک و تردیدی که مشمول قاعده درع میشد تا حدودی ذکر شد، مرحوم محقق در هم شرایع و هم مختصر تعبیری دارن که لو تزوج امرأة محرمة کالأم والمرضعة والمحسنة و زوجة الولد والأب فوطأ به فوطأها مع الجهل بالتحريم فلا حد. این طبعا نتیجه اون بحث های قبلیشون هست. دنبالش هم دارن که ولا ینهض العقد بانفراده شبهة فی سقوط الحد ولو استأجرها للوطئه لم یسقط بمجرده. خب نتیجه این هست که اگر شرط تحقق زنا علم به حرمت هست، پس اگر یک زنی را که حرام واقعی و نفس الامر هست، حالا مثل مادر یا مثل مادر رضایی یا مثل زن پدر و به اصطلاح عروس، مواردی که حرمت قطعیه داره، اینها رو مع الجهل به تحریم، یعنی حکم شرعی رو نمیدونسته، نه موضوع رو نمیدونسته، حکم رو نمیدونسته، نمیدونسته که اینا از محرمات اصلی هستند و عقدی کرد اینها رو جهلن بالحرمه. عقد کرده موقعی که عقد کرده و نمیدونسته که اینا از محرمات اصلی هستن، اینجا گفته شده است که به دلیل جهل به حرمت سقط الحد. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که منشأ سقوط شبهه است، یعنی وقتی جهل به حرمت هست وقت برمیگرده به وقتی به شبهه و طبعا مشمول قاعده در میشه، پس مقید میشه به اونجایی که علم به فساد عقد نداشته باشد. بنابراین اگر بدونه که این عقد عقد فاسدیه، به مجرد عقد شبهه نیست و نمیشه حکم کرد به این که این از زنا خارجه. اون موقعی که عقد میخونده است بر این محرمات اصلی، زنهایی که محرمه اصلی هستند، جهلن بالحکم، حکم حرمت شرعی رو نمیدونسته، فکر میکرده اینا بلا اشکاله، مثلا مادر رضایی رو نمیدونسته که اصلا محرمه به رضا مثل محرمه به نسب میمونه، و یا نمیدونسته که مثلا زوجه پدر حرمت داره برای پسر و هاکذا، حکم نمیدونسته و عقد خونده. با خوندن عقد این حالت براش پیش میاد که بس بنابراین بلا اشکاله، برای خودش جواز میدیده، به نوعی احتمال جواز میداده، در حالی که محرم واقعی بوده و عقد خونده جهلن بالحرمه، در صورتی میشه گفت لا حد که علم به فساد این عقد نداشته باشه، و لا نفس عقد منشأ حرمت نیست. ولذا دنبالش هم این عبارت هست که ولا ینهض العقد بانفراده شبهتن، یعنی نفس این که عقد خونده کافی نیست، باید به هنگام خوندن عقد اینطور تصور می کرده که این عقد مجوزه و این عقد محلله، یعنی این عقد رو عقد صحیح تصور میکرده جهلا بالحکم. چون عقد صحیح تصور میکرده طبعا باید گفت لا حد. اما اگر فقط مسئله عقد باشه و مسئله علم به حرمت قطعی نباشه، یعنی جهل به حرمت قطعی نباشه براش، احتمال حرمت میداده در این حال عقد خونده، یعنی نمیدونست حلیت و حرمت رو، احتمال حرمت هم میداده و به خصوص در نفوس و به اصطلاح فروج و دماغ که شارع حساسه احتمال حرمت هم میداده و نه با احتمال حرمت عقد خونده و گفته این عقد مجوزه. خب این عقد محکوم به فساده، عقدی که نمیدونه محلله یا نه محکوم به فساده. پس بنابراین این که گفته میشود لو تزوج جهلا بالحکم لا حده، در صورتی است که علم به فساد عقد نداشته باشه، نداشته باشه یا احتمال فساد عقد رو نده. ولا اگر احتمال فساد عقد رو بده بنابراین جایز نیست، یعنی زنا صد میکنه. حالا اجازه بدید، بنابراین اصلا مسئله برمیگرده به صدق شبهه و عدم شبهه، ولذا خود مرحوم محقق هم گفتن که ولا ینحض العقد من فرادهی شبهتن، یعنی خود عقد خوندن جهلا بالحکم کافی نیست که منشأ شبهه تلقی بشه، باید موقعی که عقد میخونه به نوعی علم به صحت این عقد داشته باشه، به نوعی علم به مجوز بودن و محلل بودن این عقد داشته باشه. اگر شک داره و احتمال میده که واقعا این عقد مجوز نباشه، همینقدر که حرمت رو نمیدونه و عقد خونده این کافی نیست، باید این جهل به حرمت بر نگرده به علم به فساد عقد. و به عبارت دیگر عقد ما هو و عقدان نمیتونه منشأ حلیت باشه، باید بدونه که جهل به حرمت سبب بشد که عقد را عقد محلل بدونه یا علم به صحت عقد داشته باشه. پس نفس عقد، نفس عقد مجوز میارد اذا لم یکن العقد معلوم الفساد، اما اذا علم به فساد العقد چطور مجوز میاره؟ نفس عقد مجوز میارد اذا لم یعلم به ان هذا العقد فاسدون، اما اذا احتمل فساد هذا العقد رو چطور مجوز میاره؟ مثل اینکه عقد میدونه که این زن براش حرام قطعیه و با عقد حلال نمیشه عقد بخونه، عقد فایده نداره، عقد فاسد که موثر نیست. پس نفس عقد همین عبارت صریح شرایعه و همینطور مقدر ولا ینحض العقد به مجردهی شبهتن، یعنی صرف اینکه عقد خونده که منشأ شبهه نمیشه و بگیم این نکاح شبهه است و نکاح شبهه بلا اشکاله و دارای حده. نکاح شبهه وقتیه که این عقد احتمال فساد درش نباشه، یا به قول ایشون علم به عدم فساد عقد اقلا داشته باشه، احتمال حرمت نمیده یا میده و علم به حرمت نداره، ولی این عقد رو هم عقد صحیح میدونه، معتقد به عقد صحیح باشه. اما معتقد به عقد صحیح به صرف این که عقد تنها براش مثلا فکر میکرده جایزه، این کافی نیست، باید بدونه که این عقد روی محرمه، روی محلل. پس اگر تزوج محرمتن و جهل به حکم حرمت، به نفس عقد نمیشه گفت وقتی به شبه هست، بلکه باید به نوعی علم به عدم فساد عقد هم داشته باشه. این چیزیست که مرحوم صاحب جواهر اضافه کردن. از این جهت این عبارت سبب شده که بحث وقتی به شبه یک بحث کاملا جدی شده که کجا رو میگن وقتی به شبه، اصلا وقتی به شبه یعنی چی، و در تعریف وقتی به شبه بحث شده که حالا ببینیم واقعا وطیب شبهه کجا میگن شبهه. همینطوری احتمال میداده زنش باشه، گمان میکرده زنش باشه، یکی سی رو در فراش خودش دیده گمان میکرده زنش باشه، باش ازدواج کرده، باش مباشرت کرده، بعد معلوم شده که نه اصلا غریبه بوده. خب در اون حالی که باش مباشرت کرده احتمال میداده زنش باشه، به نفس همین احتمال کافیه، یا به نوعی باید گمان این که یعنی یک نوع جهت حلیت تو ذهنش بیاد، به نوعی مجوز حلیت داشته باشه، یا به قول آتلا خونساری گمان به ماه، و گمان حجیت نداره، مظنه که حجیت نداره، گمان میکرده زنشه، فکر میکرده عمه خودشه، خب فکر میکرده که بی خود فکر میکرده، این فکر باید حجیت داشته باشه. اگر این مظنه به نوعی حجیت داره شرعاً و به این مظنه اعتماد کرده، خیلی خوب، ولی اگر این مظنه حجیت نداشته باشه چطور میشه گفت من فکر میکردم زنمه باش مباشرت کردم، احتمال هم میدادم زن دیگری باشه، همچه اتفاقی نمیفته که شبانه از سفر رسیده است و فرصتش هم نیست و میره تو خونهش تو رخت خوابش و میگه قاعدتا خانم خودمه، بعد اتفاقا مهمون بوده و خانمش هم رخت خونه باباش، خیلی هم راحت اتفاق میفته، خیلی هم راحت اتفاق میفته، به خصوص در کسانی که زنهای متعدد داشتن، عمه دارن امثال. حالا بالاخره شبهه مثالی، مناقشه مثالی نداریم، ولی اتفاق میفته، مناقشه مثالی نیست، مناقشه به اصطلاح در مثل مناقشه نیست که حالا اتفاق میفته اتفاق نمیفته، نه اتفاق میفته، همونطور که عرض کردم هیچ مشکلی نیست. تصمیمش هم گرفته و مجوزش هم برای خودش درست کرده و میگه خب طبق معمول خونمه و فراش خودمه و قاعدتا هم خانم خودم خونه است و مشکلی من است، دیر وقتم رسیده است، حالا اتفاقا هم خانمش رفته خونه باباش و اینم مهمون بوده خونهشون، خب رفته اونجا خوابیده، این که سبب نمیشه که. حالا بالاخره حالا این مناقشه درستی نیست. حالا اجازه بدید بحث اصلی اینه، و واقعا این بحث دو سه جا هم مطرح شده، مرحوم صاحب جواهر هم اینجا مطرح میکنن و هم احاله میدن به باب کتاب نکاح، و در کتاب نکاح مفصولتر مفصلا بحث کردن و یه خلاصه ای از بحث اونجا رو هم آخر بحث کتاب در کتاب نکاحشون در جلد 29 که بحث کردن یه خلاصه ذکر کردن، من خلاصه رو آوردم که حالا عرض میکنم. پس بحث در اینه که عقد به تنهایی در صورتی که به نوعی برای خودش اطمینان به حلیت نباشه، منشه این که بگد این بسیار نکاح به شعبه هست یا وطیه به شعبه هست و جایزه، نمیتونه باشه. عقد در صورتی که تا حدودی اطمینان به صحت این عقد داره، تا حدودی اطمینان داره که این مورد به اصطلاح جایز الوطیه یا مستحق به اصطلاح این حقشه و میتونه استیفاء به اصطلاح این حق رو بکنه، اما اگر نه، همقدر جهل به حرمت داره، احتمال حرمت هم واقعا میده هنوز، و ظن حلیت داره، ظن حلیت به تنهایی حجیت نداره، یا عقد به تنهایی حجیت نداره. به خصوص عبارت بعدیش که ولو استأجرها، حالا اگر صیغش کرد، استیجار در اینجا مقصود صیغه است، چون در آیه شریفه هم استیجار تعبیر شده، مقصود صیغه است، ولو استأجرها لم یسقط حد به اصطلاح لم یسقط به مجرده، بله بله آیات مستعجرات، بله استعجرها یعنی صیغش کرد، چرا؟ برای اینکه در آیات اصلا آیات صیغه کلمه استعجره داره، و اونجا هم در وصف خلق قرآن ما مفصل بحث کردیم که بهترین دلیل بر اینکه صیغه جایزه است متن آیات قرآن کریم هست که نسخ نشده، و فرق است بین نکاح و بین استیجار، و در آیات به اصطلاح صیغه استیجار به کار رفته، دو تا سه تا آیه هست که استیجار به کار رفته و اجرت به کار رفته، اجرت و استیجار به کار رفته. حالا عبارت ایشون هم که ولو استأجرها لم یسقط به مجرده الحد، همینطور فرق نمی کنه چه عقد کرده باشه، به عبارت دیگر چه عقد کرده باشه، چه صیغه خونده باشه، صرف این عقد و صرف این صیغه رفع شبهه نمی کنه، و نمیشه گفت حد ساقط میشه به مجرد عقد و به مجرد صیغه، تا وقتی به نوعی اطمینان به حلیت اعتماد به هلیت، اطمینان به هلیت یا ظن متآخم للعلم به هلیت نداشته باشه، نمیشه گفت وتیه به شبهه است. از این جهت مسئله وتیه به شبهه مطرح شده و اینجا در همین بحث دنباله همین عبارت که آیا شبهه صدق میکنه یا صدق نمیکنه، مرحوم صاحب جواهر میگن شبهه صدق نمیکنه مجرد عقل. بنابراین بحث شبهه رو اینجا مطرح کردن. لابد ملاحظه فرمودید خلاصه یک صفحه و نیم بحث مرحوم صاحب جواهر در دنباله همین یشترط العلم و لو تزوجها اینه که شبهه در وقتی در شبهه چند جور تعبیر شده. من به طور اجمال یادداشت کردم 5 نوع تعریف در وقتی به شبهه هست که صاحب جواهر بهش اشاره کردن. از ریاض نقل میکنن، گفتن که وقتی به شبهه ما اوجبت ظن الاباحه، اگر در موقعی که به اصطلاح مرتکب این کار میشه ظن اباحه داره، یعنی در حقیقت ظن اغلایی، ظن متآخم للعلم، ظن قابل اعتماد داره که این حلاله براش. مثل همین فرد مثالی که زدیم از سفر آمده و طبق معمول رفته خونه‌شون و در بستر خودش هم رفته و زنی هم بوده و هیچ احتمال نمیداده که غریبه اونجا باشه و بعد مباشرت کرده، بعدم معلوم شد که زنش نبوده. خب این زن اباحه داشته و این زن اغلایی معتنابهه، یعنی قابل توجهه. بنابراین صاحب ریاض فرمودن که وتیه به شبهه اونجاییست که غیر حلال را وتی کرده است یا حرام را وتی کرده است در حالی که ظن اباحه داشته. ما اوجبت ظن الاباحه، این تعریف مال صاحب ریاضه. البته خیلی ها اشکال کردن به این تعریف، از جمله مرحوم آیت الله خونساری که ظن الاباحه به ما هو ظنون معتبر نیست، حجیت نداره. ما اوجبت ظن الاباحه اذا کان این ظن حجتن، و طبعا ظنی حجت است که تا حدودی متآخم للعلم باشه، به الا ظنی که یه مقداری به اصطلاح علی السویه هست و فل جمله احتمال میده، این مثلا کافی نیست. به عبارت دیگر ظنی که در عرف حجیت براش باشه. حالا به هر حال این یه تعریف مال صاحب ریاض که صاحب جواهر نقل کردند. صاحب مسالک فرمودن که توهم الفاعل او المفعول ان ذلک الفعل سائق له، وتیه به شبهه اونجایی است که به اصطلاح فاعل یا مفعول یا هر دو توهم دارن که این فعل جایزه براشون، یعنی در حال ارتکاب عمل احتمال حرمت نمیدن، توهمه، یعنی خلاف واقع هست، اما اون موقع اینا در حقیقت وهم هلیت رو دارن، یعنی احتمال نمیدن که دارن گناه میکنن، احتمال میدن که دارن کار صحیح مستحق شرعی انجام میدن، ثم یعنی کشف که مورد غیر حلال بوده. منتهاش این توهم به معنای اینه که در تصورشون، در وهمشون هلیت بوده در حالی که فی نفس الامر حرمت بوده. اینم تعریف دومی است که صاحب مسالک دارن که توهم فاعل یا مفعول ان ذلک الفعل سائق له. مشهور گفتن که بنابر نقل صاحب جواهر انه الوطء الذي ليس بمستحق مع ظن الاستحقاق، یعنی وطی به شبهه اونجایی است که در واقع مستحق نیست، یعنی حرام نفس الامری است، زن غیره یا همین محرمات اصلیه و به هر حال حرام اصلیه، یا حالا مثلا ام رضایی و نمیدونم زن پدرای نام نیست، ولی زنیست غیر معقوده، حتی خلیه هم هست ولی بلاعقده، بالاخره زن محرمه است که بلاعقد حرامه براش، بنابراین غیر مستحقه، یعنی عقد برش نخونده، سیغمبرش نخونده. و عرض کنم که زن استحقاق داره، زن استحقاق داره، مثل همین مثالی که عرض شد که حالا البته خود ایشون مثال میزنن از مشهور که در اطراف شبهه غیر محصوره که دیروز ما مثال می‌زدیم، تعدادی زنها هستن که اینا یکیشون برش حرامه و این نسبت به یکیشون عقد خونده و اطرافش رو به غیر محصور است که جایزه براش و فکر میکنه که هیچ مشکلی نداره، اینجا براش جایز هست. حالا به هر صورت تعریف مشهور اینه وطی الذی لیس به مستحق فی نفس الامر ما از ظن الاستحقاق، یعنی در حالی که فاعل یا مفعول یا هر دو دارن مرتکب چنین عملی میشن، ظن استحقاق دارن، فکر میکنن این حقشونه، یعنی در اون حال احتمال حرمت نمیدن، بعد معلوم میشه که اون کارشون کار حرامی بوده، در اون حال ظن استحقاق دارن. البته این ظن باید به نوعی ظن متنابه عقلایی باشه. بعضی از فقهای غیر مشهور که با صاحب جواهر نقل میکنن در تعریف چهارم، انه الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم، که تقریبا شبیه همینی میشد که محقق در اینجا فرمودن، در حالی که این وطی و این مباشرت حرام فی نفس الامر، اما این آقا نمیدونه حرمتش را، ظن به علیت هم داره یا نداره دیگه اینو ذکر نکردن. گفتن همینقدر که نمیدونه حرمتش را کافیست در اینکه صدق بکند که وطی به شبه هست. لیس به مستحق ما عدم العلم به تحریم، این هم بعضی از فقها ذکر کردم که با صاحب جواهر نقل میکنن این در تعریف وطی به شبه، انه الوطء الذی لیس به مستحق ما عدم العلم به تحریم، این برمیگرده به همون تعریفی که مرحوم محقق دارد که با عدم علم به تحریم این وطی به شبه هست و بلا اشکاله، همینقدر که نمیدونه حرامه یعنی احتمال حلیت میده، نمیدونه حرامه یعنی احتمال حلیت میده، منتهاش این احتمال رو کافی حساب میکرده. این هم یک تعریف. تعریف پنجمی که باز ایشون نقل میکنن از علامه طباطبایی در مصابیح، البته من نه فرصت کردم و نتونستم، دلم میخواست که ایشون رو دقیق تر بشناسم تو فهرستی که معرف بحرالعلوم هستن، علامه بحرالعلوم رو طباطبایی تعبیر میکنن، علامه بحرالعلوم صاحب مصابیح، در مصابیح ایشون تعبیرشون اینه الوطء الذی لیس بمستحق فی نفس الامر. عرض کنم که مع اعتقاد الفاعل الاستحقاق او صدوره عن به جهالت مغتفرت فی الشرع او مع ارتفاع تکلیف به سبب غیر محرم. در حقیقت دائره رو وسیع‌تر گرفتن. صاحب مصابیح فرمودن که حرام فی نفس الامره، ولی چند صورت داره که بشه وطی به شبهه و داره حد میشه. یکی این که اعتقاد به استحقاق داره که در تعریف مشهور هم بود، غیر مستحق واقعی است، حرام واقعی است، ولی این آقا در حال فعل یا این خانم در حال فعل یا هر دوشون اعتقاد استحقاق دارن، این یه صورته که داره حده. او صدوره عنه به جهاله، یا نه در حالی که نمیدونن حرمت رو، زن یا مرد یا هر دو حرمت رو نمیدونن، جهل به حرمت دارند. معناش اینه که احتمال حلیت میدن، ولا جهل به حرمت دارن، احتمال حرمت هم میدن، نمیشه گفت که این داره و مقصود ایشون باشه. ولذا بعد از علم بله لیس به مستحق فی نفس الامر با اعتقاد استحقاقی صورت شه، یا صدور به جهالت مغتفره در شرع. بعضی جهل ها هست که جهل مغتفره در شرعه، یعنی یه وقتی که مثلا یک زنی بگه که من اصلا نمیدونستم که عده باید داشته باشم، به تعبیر روایات هیچ زنی در دایره اسلام زندگی نمیکنه و بگه من نمیدونم عده باید داشته باشم، زنی در دایره اسلام نمیتونه زندگی کنه بگه که مثلا طلاق عده نداره یا وفات عده نداره، این غیر ممکنه. زن مسلمان اگر گفت من ادم تموم شده و خلاف گفته نمیشه هم کرد برای اینکه بگین نمیدونسته که مثلا عده اصلا هست. نه، بنابراین اعتقاد مغتفر، جهل مغتفر در شرع یعنی پذیرفته بشه که نمیدونسته، مواردی باشه که نمیدونسته. شاید از جمله همین موارد غیر منحصر در حقیقت شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره. عده ای از زنها هستن که نمیدونسته که آیا این ضرب حرام هست یا نه، مثلا ام زوجه حرام هست یا حرام نیست نمیدونسته. فرزند، خب ممکنه کسی واقعا نمیدونه که زن پدرم حرام هست یا حرام نیست، که پدرش وقتی زنی داشته بعدم طلاق گرفته، حالا اتفاقا این پسر مثلا زن رو بخواسته گرفته نمیدونسته. ممکن است واقعا کسی ندونه این یک محرم، یک معلوم قطعی که هر مسلمانی حتما میدونه، نه ممکنه مجهول باشه. ایشا فرمودن اینم یک از مواردش،
یا تازه
مسلمان شده به قول شما. بله، هنوز احکام شرعیه رو خیلی نمیدونه. بله، به هر حال جهلش یه جهلی باشه که مغتفر شرعی باشه، قضیش بپذیرن که جهله. عرض کنم که خب اینم دو صورت که در این صورت هم بچه به شبه هست و بلا اشکاله. او ما ارتفاع تکلیف، یعنی اصلا این در حال مستی بوده، منتهاش مستی نه حرام، یعنی اگر خودش به دست خودش رو مست کرده این رو میگن سبب محرم، ولی اگر مست به سبب غیر محرمه، دیگران مستش کردن یا به سبب غیر محرم مست بوده، مستش کردن و واش داشتن به یک عملی، بعد معلوم شد که این عملی که انجام داده حرام واقعی و نفس الامری بوده و در حقیقت این سکران غیر محرم هم براش بوده، اینجا میگن وقتی به شبهه است اونو نمیشه حدش زد. بنابراین تعبیر عرض کنم که صاحب مساوی یه مقداری وسیع تره و گفتن که اینا اقسام بطی به شبه هست. خب حالا این اختلاف تعاریف آقایون رو آدم چی کارش بکنه؟ بالاخره هر یک کسی مرتکب یک خلاف واقع شده، مرتکب به اصطلاح عمل مباشرت با یک حرام قطعی شده، با مادرش، با مادر زنش، با مادر رضاییش، با مثلا نمیدونم یک زنی که براش حرام بوده مباشرت کرده. مثال هایی که زدن که امه تزوج امه او مرزعه او نمیدونم ام اب یا ولد، با یک حرام نفس الامری رو مرتکب شده، زن حلیت هم داشته است. خب مطابق حرف ریاض همین زن کافیه ولو حجیتش قطعی نباشه. زن استحقاق، حالا این زن حلیت زن استحقاق هم میتونه باشه، زن استحقاق یه کمی قوی تر از اصل زن به حلیته، باید تا حدودی تصورش اینه که حق انتفاع از این زن رو داشته و این کار رو کرده، بعد معلوم شده که حق نداشته، زن استحقاق یه کمی قوی ترش میکنه. یا عدم علم و حرمت، عدم علم و حرمت میسازه با زن استحقاق، میسازه با در حقیقت اعتقاد به استحقاق، میسازه با زن حتی متساوی طرفین. حالا زن متساوی طرفین نه با تعریف کرد، چون اون شک برمیگرده به شک، همین دیگه. بله، حق استحقاق معناش اینه که مطمئنه که این حقشه و میتونست استفاده، بعد معلوم شده که حقش نبوده. در هر صورت موضوع در کلمات و فقها خیلی مختلفه. صاحب جواهر در اینجا وقتی بحث میکنن این حرفا رو نقل میکنن و خودشون به دلیل اینکه اون عقد و فاسد میدونن و میگن زنم کافی نیست، هر زنی کافی نیست، هر اعتقادی کافی نیست، احاله میدن به اون بحثی که در کتاب نکاح به طور مبسوط بحث کردم. من مراجعه کردم به خیلی خلاصه، چون وقت داره میگذره، میخوام اون بحث بعدی رو فعل جمله امروز سه‌شنبه است چند دقیقه مزاحمتون بشم. عرض کنم که در کتاب نکاحشون مفصل صحبت کردن، رسیدن به در باب محرمات که چه زنهایی بر اشخاص محرمن، در کتاب نکاح بحث شده که عوامل حرمت، یکی نسبه، یکی مصاهرت، یکی به اصطلاح رضایه، چیه اینا رو میگن که اسباب حرمت میشه. یعنی وقتی نسب محقق شد، خب مادر و مثلا خواهر و عمه و خاله و کی کی میشه حرام، مفصل در کتاب نکاح بحث شده. میرسن به عامل دوم که به اصطلاح عامل اول نمیدونم نسب هست، عامل اول بله نسب هست، عامل دوم مصاهره هست، بعدم رضا و چیزهای دیگر رو ذکر میکنن. در شرح نسب که میرسن میگن که یثبت نسب، که این مادر اینه یا نه، این آقا پسر این خانم هست یا نه، یثبت مع نکاح صحیح و مع شبهه اجماعا به قسمه ای. یعنی نسبی که منشأ حرمته هم در نسبی که نکاح صحیحه، چه خب زن و مردی ازدواج کردن و طبعا نکاحشون هم صدر صحیح بوده، اولادی که پیدا میشه خب این مادر اینم فرزنده، این مادر بر این فرزند حرامه، حرمت ذاتی اصلی دائمیه. یثبت نسب یا حرمت با نسب در عقد صحیح و در شبهه. اگر یک کسی با یک زنی مباشرت کرد شبهتن حرام بوده براش، ولی خیال میکرده حلاله و اتفاقا هم بچه ای از این به اصطلاح مباشرت به وجود اومد، این بچه بچه کیه؟ ولد شبهه هست و ولد شبهه ولد حلاله، نمیشه گفت ولد حرامه، بچه اینه و طبعا این زن هم مادر حساب میشه و در حقیقت با شبهه نسب محقق میشه. عبارت ایشون اینه، یثبت مع نکاح صحیح و مع شبهه اجماعا به قسمه ای. وقت اینجا بحث طولانی کردن در همین مسئله شبهه و واقعا اگر آدم بخواد حق به مطلب رو در مسئله شبهه به دست بیاره باید این فصل رو ببینه. و بله در کتاب نکاح در جلد 29 در ذیل این که نسب با شبه هم محقق می شود، شبه رو وارد بحث شدن و شبه رو تفسیر کردن. شبه یعنی چی؟ یعنی صاحب جواهر در کتاب نکاح غیر از این که اینجا بحث شبه رو مطرح کردن، این حرف رو نقل کردن از آقایون، احاله دادن که ما اونجا بحث کردیم مفصلا، بنابراین کسی که میخواد حق رو به دست بیاره بره اونجا ببینه. اونجا بعد از اینکه مفصل بحث کردن، حاصل بحثشون دو سه سطره. در اون دو سه سطر میگن که فتحصل من ذلک، یعنی وقتی میخوان حاصل بحث شبهه رو بگن همینجا همونجا بعد از نقل همه حرفا، فتحصل من ذلک ان وطع الشبهه ثلاثه اقسام. الاول الوطع الذي ليس بمستحق مع اعتقاد الاستحقاق لجهل بالموضوع او جهل بالحکم الشرعي. خیلی روشنه دیگه، وقتی به شبهه اونجاییست که واقعا مستحق نبوده، حرام بوده، فی نفس الامر حرام بوده، ولی اون موقعی که این مرتکب این عمل می شده برش حلال بوده. چرا؟ برای اینکه معتقد به استحقاق بوده، لجهل بالحکم او لجهل بالموضوع، نمیدونسته که اصلا مادر زن حرامه، نمیدونسته مادر زن حرامه و جهل به حکم داشته یا جهل به موضوع داشته، نمیدونسته این خانم مادر زنه، خیال میکرده نه این خانم زنشه، جهل به حکم یا جهل به موضوع و مرتکب فعل هم شده با علم با اعتقاد به استحقاق. این وقتی به شبهه است، بچه حاصل از چنین وقتی حلال زاده است و بچه است، این باباش حساب میشه و اونم مادرش حساب میشه. این یکی. دوم الوطع الذي ليس بمستحق مع استحقاق مع اعتقاد فاعله الاستحقاق الا ان النكاح معه جائز شرعا كالمشتبه بغير المحصور و تعویل على اخبار المرأه. یه زنی رو بخواسته صیغش کنه، گفته شما خلیه هستی، گفته بله، زن دروغ گفته بوده، گفته شما بلا مثلا در عده نیستی، گفته نه من در عده نیستم، شوهرم طلاقم داد و در عده نیستم، عقد برش خونده و باشم مباشرت کرده و اتفاقا بعد معلوم شد که این زن دروغ گفته بوده، یا نه در اطراف شبهه غیر محصوره که دیروز بحث کردیم، شبهه غیر محصوره 7-8 زن هستن، یکی از اینا حرامه، خب ازدواج یکی از اینا بلا اشکاله وقتی غیر محصوره باشه. حالا یکشون ازدواج کرده که انشالله این غیر حرامه، باشم ازدواج کرده اتفاقا بعد معلوم شد که همون حرام بوده، و یا همین عرض کنم که زنی که دروغ بهش گفته بوده، خب در موقعی که این باش مباشرت میکرده معتقد بوده که 100% دارش بلا اشکاله، منتها زنه دروغ گفته بوده، سیغش کرده بوده باش مباشرت کرده، بعد معلوم شده که این زن خلاف گفته بوده، در عده بوده و یا خلیه نبوده، نعوذ بالله شوهر داشته ولی گفته من شوهر ندارم. خب این نخواه آقا که سیغش کرده ولو اون گفته من شوهر ندارم و به این زن، به حرف این زن اعتماد کرده، ازدواج کرده و بعد معلوم شده که شوهر داشته، خب بچه یا حاصل از این ازدواج بچه به شبه هست و این بچه به شبه باز بلا اشکاله و موجب حد نیست، و غیر از که موجب حد نیست این نسب موجب حرمت هم هست. و سوم الوطء الغیر المستحق لکن صدر ممن هو غیر مکلف، مثل همون جایی که در حقیقت مست بوده و غیر مکلف بوده و خودش هم مثال میزنن، مثل نائم، مثل مجنون، مثل سکران، سکرانه به سبب غیر محرم، غیر به اصطلاح حرام که دیگران مستش کرده باشن و چنین کاری مرتکب شده. این حاصل سه موردی است که وتیبه شبه هست. پس در این سه مورد که قطعا از مصادیق وتیبه شبه هست، هم نسب ثابته و هم حد ثابت نیست، با اینکه حرام نفس الامری بوده ولی در حال ارتکاب اعتقاد به استحقاق داشته یا جهل به حرمت داشتد و منشأش دروغ گفتن اون زن بوده یا منشأش عدم تکلیف بوده. اینا مواردی است که به شکل قطعی باید حکم کرد به این که وجب شبهه است و استحقاق به اصطلاح حد دیگه نیست، هم قطعا نسب هم هست. این نسبت به بعد چی؟ نه دیگه، چرا شلاق بخوره؟ حالا میرسیم در مجنون یک شو خوندیم و بعد در باب خودش میرسیم، چون ما با ترتیب صاحب شرایط میخوایم حرکت کنیم. اگر اجازه بفرمایید امروز حالتون سه‌شنبه است، من دنبال یک چیزی میگشتم. نه دیگه، سیغه میخواسته بکنه، بعد هم یه زنی رو پیدا کرده اومده تو حرم با یه زنی برخورد کرده، اون زن هم بالاخره خدا نکرده این آقا جوان بوده به دامش کشیده. این که من دارم میگم مستاق خارجی داشته و از دوستان خود من بوده. چرا نمیشه؟ خلاف نکرده، غریزه جنسی بوده، غریزه جنسی هم اتفاق کرده، در حال اتفاق هم حلال بوده براش. واقعا حرام بوده است که شارع که نمیخواد حرمت های واقعی رو نفی بکنه، که شارع اصلا مقید است که اگر یک حرامی هم پشت پرده رخ داده است تا میشه یه پرده دیگه هم روش بکشید و نگید آمار به اصطلاح جنایت هایی که در عرف واقع شده تا اونجا که امکان داره آمارش زیاد نکنید، اصلا فرض کنید که چنین چیزی رخ نداده است، تا اونجا که میشه نه بگید نه بشنوید، حتی به خود گناه کننده میگن هیچ نقد نکن، اتفاقا رفتی یه خلافم کردی، بنا معلوم شد خلاف کردی، حالا نه به دوستانت بگو که بله ما یه کار حلالی که بعد معلوم شد حرام مرتکب شدیم، شانسمون معلوم شد که در حال عمل حرام نبود است و مثلا چه، نه این نقلش خودش جایز نیست، حکم شد اینا تو روایات آمده است و بعد میرسیم. بنابراین صرف این که یک حرام نفس الامری رخ داده است خیلی بحث عجیبیه، وقتی آدم روایات و فتاوا و مخصوصا در باب قضا این بحث رو میبینه، جامعه انسانی غالبا لم یکن خالیتا من کثیر من تلک التعدیات، منتها شارع همیشه معتقد بوده است که سطح ظاهری جامعه رو بگید پاکه، بگید نه زنا رخ داده، نه لواط رخ داده، نه مساحقه رخ داده، تا اونجایی که میشه در حقیقت جنایات جنسی رو، انحرافات جنسی رو روش بپوشونید، برای اینکه این غریزه خیلی تندیه و بسیاری اشخاص رو لغزنده میلغزونه و همیشه واقعا باید به خدا پناه برد که انواع و اقسام به اصطلاح نفوذ شیطان در انسان. یه مسئله ای که تقریبا همه ما هم باش آشنا هستیم، ولی آخر این عبارات امیرالمومنین سلام الله علیه یه جمله ای هست، من به ذهنم رسید یک نکته ای در این جمله هست که حالا از شما استمداد میخوام، بگید این نکته رو قبول دارید و قبول ندارید. امام علیه السلام میفرمایند در یکی از کلماتشون، کلام پنجمه در شماره نهج البلاغه، ما پنجاهمه، انما بدء الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع، ابتدای هر فتنه هوا و هوس هایی است که اشخاص دنبال هوا و هوسشون میرن و بدعت هایی است که کسانی بدعت گذاری میکنن، یعنی غیر اسلام رو در اسلام میارن یا اسلام رو حذف میکنن. فیها و تبتدع یخالف فیها کتاب الله، که در اون بدعت ها خب مخالف کتاب خداست. یعنی عرض کنم که این مبدع برخلاف حکم خدا فتوا داده یا حکم کرده یا هرچه بوده، مبدع یک فتنه شده. فتنه ها مبدعش غالبا یکی هوا و هوس هاست و بدعت هاست که مخالف کتاب خدا قرار میگیره. و یتولی علیها رجالا، و برای چنین کاری که هوا و هوس و بدعت گذاری، یک کسی هم متصدی میشه و یک عده هم میان کمکش میکنن. میگه من امام زمانم، میگه من امام زمانم و تو همین قومم بساطو پهن میکنه و همه الانم امام زمانتون تو زندانه. و عرض کنم که عده را هم فریب میده و واقعا هم اون عده هم گرفتار میشن دیگه و واقعا باور میکنن. و عجیبه که وقتی تو دادگاه حاضرش میکنن اصلا یه جور اعتقاد پیدا کرده که مثل این که واقعا حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف بودن. هرچی میگن بابا این بنده خدا کلاهبردار، وضعیت قبلیش این بوده الان وضعیتش اینه، میگن نه این امام زمانه. یعنی رجال و یتولی علیها رجالا علی غیر دین الله. معمولا فتنه ها اینجوره. بعد میفرمایان که فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین، اگر باطل رو از حق جدا بکنن بر اشخاصی که تردید دارن و شک دارن مخفی نمیماند. ولو ان الحق خلص من الباطل انقطعت عنه السن المعاندین، چنانچه اگر حق رو از باطل جدا بکنن زبان دشمنان منقطع میشه. این تعابیر رو مکرر خود شما ملاحظه فرمودید، شاید برای دیگران هم گفتید، توی بحث ها و صحبت ها خیلی آمده است. حق به اصطلاح قراح و خالص و در حقیقت روشن رو هیچ وقت کسی منکرش نمیشه، یا باطل روشن رو هیچ وقت کسی دنبالش نمیره. ولیکن یؤخذ من هذا زقس و من هذا زقس فیخرجان، طبعا یک دسته از این رو میگیرن، دسته از اون رو میگیرن. نکته دقیقش استعمال کلمه زقس. کلمه زقس عبارت است از اون بسته ای که در مزرعه به اصطلاح یه دسته رو میگیرن و این دسته ای که در مزرعه گرفته میشه صالح و غیر صالحش مخلوطه. یعنی این شاخه ها بعضی هاش غیر سالمه و بعضی هاش سالمه، قاطی که هست زقس بهش میگن و لا اصطلاح زقس بهش اطلاق نمیشه. این زقس رو لغتا وقتی معنا میکنن میگن اون بسته ای که در کشاورزی گرفته میشه از مزرعه و خوب و بد قاطیشه هست با هم. لذا نکته دقیق همینه که یو خذ من هذا زقسون به من هذا زقسون، از طرف حق و از طرف باطل میگیرن. فیخرجان. خب ها این تا اینجا این زمینای چی؟ عبارت من شاید عبارت اشتباه بوده، من نمیدونم. شاید بله فیوم زجان، حالا یوم زجان و یخرجان من نمیدونم. من ظاهرا عبارت ممکنه اگر اینجور باشه به یوم زجان اشبه به صحته. بله اشبه به صحته. لو خلص لو ان الباطل خلص لم یخف علی المرتادین، لو ان الحق خلص انقطع عن سلم المولدین. ولیکن یو خدمن حضرتون حضرتون فیوم زجان فیوم زجان. خب تا اینجا مطلب خیلی روشن، بحث هم نداره. نتیجه نهایی این جمله است که من میخوام ببینم شما اون نکته رو قبول دارید نه. فهنالک، یعنی وقتی فتنه رخ میده یک کسی میاد یک جریان رو ادعا میکنه. ماها هم مخصوصا تو بحث‌های سیاسی اجتماعی کم نیست فتنه هایی که گرفتارش میشیم. فهنالک یستول شیطان علی اولیائه و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا، یعنی در یه چنین شرایطی که فتنه برانگیخته میشه، حالا یه حق و باطل و قاطی کردن و آوردن توی صدا و سیما و توی مجله و تو روزنامه و یک مجله مفصل تقریبا 200 چند صفحه‌ای هم درست کردن و اسمش هم گذاشتن اون اسم چی بود اون خانم اسم چی؟ خاتون. اسمش هم گذاشتن خاتون. اینقدر هم این مجله گیراست و هزینه زیادی هم صرفش کردن و واقعا باید گفت یک از فتنه ها بود. و ملاحظه، نمیدونم شما ملاحظه کردید یا نکردید، در یه تیراژ بالایی هم خرج کردم، یعنی پخش کردم، اسمش هم گذاشتن خاتون و امثال این. حالا یکیش همون بوده، یستول شیطان علی اولیائه، یعنی در فتنه کسانی که قبلا با شیطان رابطه دوستی دارن گرفتار میشن و دوستان شیطان گرفتار میشن. ولی ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنی، اما اونایی که از قبل با خدا ارتباط درستی برقرار کردند و همیشه به خدا پناه می بردن و اتکای به خدا می کردن، اینا در فتنه نجات پیدا می کنن. یعنی خدا حمایتشون می کنه، خدا ارشادشون می کنه، نمی گذاره گرفتار این فتنه ها بشن. و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنی. اون نکته ای که من میخوام عرض کنم در ذیل هست اینه که در فتنه، فتنه هر کسی گرفتار فتنه میشه، اما برای نجات از فتنه و برای گرفتار شدن در فتنه، ملاکی که حضرت اشاره میکنن، یکی ولایت شیطانه و یکی سبقت با دوستی با خداست. یعنی قبل از اینکه با فتنه روبرو بشه، اگر ولایت با شیطان باشه گرفتار میشه و اگر ارتباط دوستی با خدا باشه نجات پیدا میکنه. بنابراین من و شما همیشه در زندگی کم و بیش با فتنه های روبرو هستیم، بودیم، خواهیم بود و خواهیم شد، چه فتنه هایی که با شخص انسان پیش میاد و چه فتنه هایی که در جامعه پیش میاد. اگر همواره با خدا رابطمون رو حفظ بکنیم و سبقت لنا من الله الحسنا، انشاءالله خداوند ما رو نجات میده و در این فتنه ها گرفتار نمیشیم. اگر خدای ناکرده رابطمون با خدای خود گرم نباشه، قهرن رابطه با شیطان گرم میشه و شیطان ما رو گرفتار میکنه. امیدواریم همیشه در پناه خدا از همه فتنه های مسئول و محفوظ باشیم. و صلی الله علیه و آله.